ده شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آخرین ساعت چهارشنبه 16 تیر ماه به شما سلام میکنم و امیدوارم روز تعطیل آرام و بی دغدغه‌ای رو پشت سر گذاشته باشید. در نیم ساعتی پیش رو با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در گفتگوها و گزارش‌ها مروری خواهیم کرد بر مهمترین اتفاقاتی که از صبح در ایران و جهان افتاده و در خبرها هم به تازه‌ترین رویدادهای ساعت اخیر خواهیم پرداخت. همکارم بهروز کارونی در استودیو همراه منه تا ما رو در جریان همین تازه ترین خبرها قرار بده.
سلام سمیرای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها از وقوع انفجار و آتش سوزی گسترده در پتروشیمی بوعلی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی در عصر روز چهارشنبه خبر دادند. غلام شاهی رئیس روابط عمومی پتروشیمی بوعلی در این مورد به خبرگزاری ایلینا گفت که یکی از واحدهای پتروشیمی این کارخانه به دلیل آنچه نشت یکی از پمپ‌ها نامید دچار آتش سوزی و انفجار شد. در این ارتباط منصور قمر فرماندار بندر امام به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که وسعت آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی وسیع است و اگر این آتش سوزی مهار نشود امکان سرایت آن به سایر واحدها وجود دارد. خبرگزاری فارس نیز نوشت خطر انفجار در دیگر واحدهای پتروشیمی همجوار باعث شده است تا تخلیه اضطراری پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی تندگویان در شهرستان ماهشهر در دستور کار مسئولان قرار گیرد. همچنین به گزارش ایلنا ستاد بحران به ریاست فرماندار شهرستان ماهشهر تشکیل شده است. در این میان به نوشته ایرنا فرماندار بندر امام اعلام کرد که هیچ تلفات جانی در این منطقه گزارش نشده است. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز چهارشنبه مسئولیت کامل اشتباهات در جنگ با عراق را پذیرفت ولی این تصمیم را درست توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وی که در واکنش به گزارش کمیسیون تحقیقاتی بریتانیا درباره جنگ عراق به رهبری جان چیکلکات سخن می‌گفت افزود که این گزارش را میپذیرد. در بخش گزارش ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. در یک درگیری در مرز پیشین از توابع شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان 4 مرزبان ایرانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این درگیری روز چهارشنبه روی داد و 1 گروهبان و 3 سرباز ایرانی در جریان آن کشته شدند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی از پیگیری جدی مسئولان ایران برای آنچه دستگیری و تحویل تروریستان نامید خبر داد. این مقام نیروی انتظامی گفت که گشتی‌های نیروی انتظامی با چند تیم گروه‌های به توصیف او تروریستیک قصد ورود به ایران را داشتند درگیر شده بودند. در گذشته گروه جیش العدل چند بار مسئولیت چند اقدام مسلحانه در شرق ایران و روبودن و قتل چند مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه از تصمیم باراک اوباما برای حفظ 8400 نظامی آمریکایی در آن کشور تا ژانویه سال میلادی آینده استقبال کرد و آن را نشانه ای از ادامه شراکت مردم دو کشور برای دستیابی به اهداف مشترک دانست. باراک اوباما ساعتی پیشتر در توضیح این تصمیم گفته بود وضعیت امنیتی افغانستان پرمخاطره باقی مانده است. در بخش گزارش ها در این مورد نیز خواهید شنید. و ارتش سوریه آتش‌بس 3 روزه سراسری یک جانبه ای را همزمان با آغاز عید فطر اعلام کرد که از ساعت 1 بامداد چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه شب جمعه به وقت محلی ادامه خواهد داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با استقبال از این اقدام ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس پایدار بماند. سمیرا جان
خیلی متشکرم از بهروز کارونی. اگر به وبسایت ما هم سر بزنید میتونید این اخبار رو دنبال کنید و همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان ما در خصوص این رویدادها رو مطالعه کنید. اما بشنوید که در مجله شبانگاهی امشب به چه رویدادهایی خواهیم پرداخت. آیت الله خامنه ای میگوید ایران در مسئله بحرین هیچ دخالتی نکرده و نمی کند، اما این کشور را نصیحت می کند. گفتگویی خواهیم داشت با رضا علیجانی.
صحبت های خامنه ای در دو مقطع اخیر نشانگر اون هست که میخواد ایشون یه مقدار جمع و جور بکنه و کاهش بده عوارض نامه آقای سلیمانی رو.
بررسی واکنش‌ها به گزارش کمیته رسیدگی به دلایل دخالت بریتانیا در حمله به عراق در سال 2003. تأثیر سینمای عباس کیارستمی بر کارگردانان آمریکای جنوبی در گفتگویی با رضا علامه‌زاده منتقد فیلم.
سینمای آمریکای لاتین این قاره وسیع بیشترین تأثیر رو با بیش از 20 کشور از سینمای کیارستمی گرفت، قاره اروپا یا حتی آسیا نگرفت.
و نگاهی به تصمیم جدید باراک اوباما در خصوص تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تا پایان این مجله، یعنی کمتر از نیم ساعت دیگه، با ما همراه بمونید. در لندن همطور که در خبرها شنیدید و از روز گذشته هم پیش خبرهاش شروع شده بود، نتیجه تحقیقات 7 ساله کمیته ویژه رسیدگی به دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق در سال 2003 منتشر شده. در این گزارش تحقیقی گفته شده که دولت بریتانیا پیش از به کار گرفتن راه‌های خلع سلاح عراق و بر اساس اطلاعات نادرست سازمان جاسوسی این کشور و بدون برنامه‌ریزی کافی وارد این جنگ شده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، بشنوید.
در لندن روز چهارشنبه گزارش تحقیقی کمیته رسیدگی به چگونگی و دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق و سرنگون کردن رژیم صدام حسین منتشر شد. سر جان چلکات، رئیس این کمیته، در گزارش 2,600,000 کلمه ای خود تأکید کرده که دولت وقت بریتانیا به رهبری تونی بلر، نخست وزیر کارگری، پیش از آن که راه‌های مسالمت‌آمیز خلع سلاح رژیم وقت عراق را طی کند و بدون برنامه‌ریزی کافی و تنها بر اساس اطلاعات نادرست سازمان اطلاعاتی کشور وارد جنگ شد و در مورد دلایل اتخاذ تصمیم به جنگ هم به عمد گزافه‌گویی کرده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تصمیم به جنگ علیه صدام قدرت قانونی شورای امنیت سازمان ملل را تضعیف کرد. سر جان چلکات، رئیس کمیته تحقیق، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت بریتانیا بدون داشتن مدرک مهمی مبنی بر نقض تعهدات عراق و یا گزارشی از بازرسان بین المللی در مورد احتمال عدم همکاری بغداد نمیتوانست دست به عملیات بزند و یا رضایت بیشتر اعضای شورای امنیت را جلب و اقدام نظامی را توجیه کند. آقای چلکات افزود که در نبود پشتیبانی اکثریت برای اقدام جنگی، کمیته به این نتیجه رسید که بریتانیا در واقع شورای امنیت را تضعیف کرده است. سر جان چلکات تأکید کرد که آقای بلر در مورد توانایی خود بر تصمیم آمریکا در قبال عراق هم گزافه سنجی کرده است. رئیس کمیته تحقیق بریتانیا بر این نکته هم انگشت گذاشت که در سال 2003 میلادی، 13 سال پیش، این کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در یک اشغال همه جانبه کشوری مستقل شرکت کرد که تصمیمی به غایت وخیم بود.
The policy on Iraq was made on the basis of flawed intelligence and assessments. They were not challenged, and they should have been.
آقای چلکات در پایان اظهار داشت که اکنون روشن شده که سیاست بریتانیا در قبال عراق بر اطلاعات و برآوردهای نادرست متکی بود که هرگز مورد چالش قرار نگرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی انتشار گزارش کمیته تحقیق دولت بریتانیا، تونی بلر، نخست وزیر پیشین دولت کارگری، گفت که او در ماجرای حمله به عراق حسن نیت داشته و معتقد بوده که چنین اقدامی در برگیرنده منافع ملی بریتانیا خواهد بود. آقای بلر همچنین اعلام کرد که مسئولیت اشتباهات خود برای شرکت در جنگ عراق را میپذیرد. جرمی کوربین، رهبر فعلی حزب کارگر، روز چهارشنبه گفت که حمله به عراق در سال 2003 میلادی، اواخر سال 1381 خورشیدی، یک اقدام نظامی تجاوزکارانه با تکیه بر یک بهانه نادرست بود که بر تروریسم و گسترش آن در منطقه خاورمیانه دامن زد، ادعایی که تونی بلر آن را رد کرده است. در بریتانیا موضوع جنگ عراق و اشغال آن کشور مانند آمریکا همچنان عامل تفرقه‌های سیاسی است. در ایالات متحده دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده روز سه‌شنبه ضمن نادرست خواندن حمله به عراق از صدام حسین رهبر پیشین آن کشور به خاطر آنچه که مبارزه او با تروریسم نامید تمجید کرد. ولی در لندن روز چهارشنبه بازماندگان 179 سرباز بریتانیایی که در جنگ عراق کشته شدند برای شنیدن گزارش تحقیقی اجتماع کرده بودند. علاوه بر این تظاهرات بزرگی هم از جانب مخالفان جنگ برپا شد که در آن برخی خواستار محاکمه تونی بلر به اتهام جنایات جنگی شدند. یک خبر دیگر خبرگزاری ها حاکی است که در مورد گزارش کمیته موسوم به چیلکات مجلس عوام بریتانیا نیز به بحث خواهد نشست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی در مورد تحقیقات 7 ساله کمیته ویژه رسیدگی به دلایل شرکت بریتانیا در اشغال عراق.
روز
خب به سراغ گزارش بعدی بریم. ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که پس از مشورت با تیم امنیت ملی این کشور، فرماندهان ارتش و کشورهای متحد آمریکا تصمیم گرفته تا شمار نیروهای آمریکا در افغانستان رو در سطح 8400 نفر نگه داره. پیش از این گروهایی از دیپلمات‌ها و ژنرال‌های ارتش آمریکا از او خواسته بودند که با توجه به وضعیت جنگی در افغانستان از کاهش بیش از حد داد سربازان آمریکایی در افغانستان خودداری کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جمشید زند.
روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سطح 8400 نیرو حفظ خواهد کرد.
Instead of going down to 5500 troops by the end of this year, the United States will maintain approximately 8400 troops in Afghanistan into next year through the end of my administration.
آقای اوباما پیشتر گفته بود تعداد سربازان آمریکا در افغانستان را در پایان دوره ریاست جمهوریش در ژانویه 2017 به 5500 نیرو کاهش خواهد داد. در حال حاضر آمریکا 9800 نیرو در افغانستان دارد. باراک اوباما در کنفرانس خبری روز چهارشنبه‌اش گفت نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان تغییر نخواهد کرد. به گفته او آنها به آموزش و مشاوره دادن به پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد و از مأموریت‌های ضد تروریسم علیه طالبان و سایر گروه‌ها حمایت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد که این تصمیم پس از مشورت با فرماندهان ارشد نظامی اتخاذ شده که از او خواسته بودند تا در تصمیم قبلیش مبنی بر کاهش تعداد نیروها تجدید نظر کند. به گفته آقای اوباما این تعداد نیروی آمریکایی در افغانستان به متحدان واشنگتن کمک خواهد کرد تا برای ایفای نقش خود آماده شوند و به رئیس جمهور بعدی آمریکا امکان می‌دهد تا تصمیم‌های مناسبی درباره حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اتخاذ کند. سربازان آمریکایی از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه همچنین گفت تصمیمی که گرفته است این اطمینان را به وجود می‌آورد که جانشین او مبنای اصولی برای پیشرفت در افغانستان دارد و همچنین دست وی را برای رودررو شدن با تهدیدات در حال تحول باز می‌گذارد. وی همچنین گفت آمریکا مدت هاست که دیگر در نبرد زمینی شرکت ندارد ولی نیروهای آن کشور در برخی مأموریت‌های محدود که تهدیدات جدی هستند مشارکت خواهند داشت. حدود یک ماه پیش گروهی از سفیران و فرماندهان پیشین ارتش آمریکا با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند که سطح فعلی نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا پایان دوره ریاست جمهوریش حفظ کند. ساعتی پس از اعلام این تصمیم باراک اوباما، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از این اقدام او استقبال کرد.
اینجا رادیو فرداست.
خب آیت الله خامنه ای رهبر ایران در روز عید فطر و در جمعی از مسئولان در مورد مسائل بحرین صحبت کرده و گفته که ایران در این مسائل دخالتی نکرده و نخواهد کرد و همچنین گفته که اگر آگاهی و خرد سیاسی در این کشور وجود داره نباید بگذارند که منازعه سیاسی تبدیل به جنگ داخلی بشه و مردم رو مقابل هم قرار بدند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رئیس ارزیابی او را از گفته های آقای خامنه‌ای در مورد بحرین پرسیده.
پس از نامه‌ای که قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین و نامه بسیار عجیبی هم بود که حالا تحلیل جداگانه‌ای داره، شنیده‌های قوی در محافل سیاسی و مطبوعاتی تهران به گوش می‌رسید که آقای ظریف به شدت معترض شده و استعفای خودش رو به دولت آقای خامنه‌ای اعلام کرده. البته هر دو نفر نپذیرفتن و گفته میشه که آقای خامنه‌ای گفته اصلا حرفی از استعفا زده نشه. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در دو مقطع اخیر که بسیار کوتاه هم بوده در رابطه با بحرین و همچنین شیخ معترض بحرین سلب ملیت شده، نشانگر اون هست که میخواد ایشون یه مقدار در واقع جمع و جور بکنه و کاهش بده عوارض نامه آقای سلیمانی رو. در سخنرانی قبلیشون ایشون یه اشاره کوتاهی کرد که شیخ بحرین از قضا جلوی جوانها رو گرفته بود و جلوی تندروی رو گرفته بود، یعنی به نوعی دلسوزانه برخورد میکرد با بحرین. در اینجا هم انکار میکنه ایشون و تکذیب میکنه که ایران دخالتی در کارهای بحرین نداره. این رو در تحلیل مواضع بسیار کوتاه و محدود ایشون در دو هفته اخیر میشود گفت.
آقای علیجانی، همونطوری که اشاره کردین، مقامهای بحرین بارها جمهوری اسلامی رو به دخالت در امور داخلی کشورشون متهم کردند، هرچند که ایران این اتهام را رد میکنه، اما نسبت به اعتراضهای شیعیان و بازداشت برخی از رهبران شیعه واکنش نشون میده. چگونه این حرفا رو میشه توجیه کرد؟
در رابطه با بحرین، البته خوب نسبت به برخی کشورهای دیگه منطقه مثل امارات و یا شیعیان عربستان، اینها امرا متفاوته به علت تاریخچه متفاوتی که بحرین داره و از ابتدای انقلاب بخشی افراد حالا یا روی بی‌اطلاعی از نظام و بین الملل یا به حال بنا به دلایل مختلف سخنان مداخله جویانه‌ای در رابطه با بحرین مطرح کردن که بحران بین المللی معمولا درست کرده و دولت‌های وقت هم معمولا با این مواضع در ایران موافق نبودند. حالا پس از میشود گفت برجام و با موازی که سپاه قدس به صورت حضور نظامی در برخی از کشورها مانند سوریه داره، این جنگ منطقه‌ای بین ایران و عربستان تشدید شده و تشعشوی این در کشورهای منطقه هم دیده میشه و این تشدید میکنه اون اختلافاتی رو که از قبل بین دستگاه دیپلماسی ایران و بحرین وجود داشت. مسائلی در داخل بحرین وجود داره، به هر حال بحرین جامعه آزاد و دموکراتیکی نیست به طور نسبی، البته داریم میگیم، و طبیعی است که معترضانی داشته باشه، اما برخی مواضع این معترضان همسو بوده با برخی مواضع به اصطلاح رهبران ایران و بعض برخی از رهبران روحانی. اونها سالها در قم تحصیل کردن، طبیعتا این بستری رو آماده میکنه که حکومت بحرین حالا چه با برخی مستندات و چه با بزرگ نمایی و سندسازی هایی که خیلی ممکنه اثری در واقعیت نداشته باشه، این تعارض ها و این مخالفت جویی ها رو گردن مخالفان بیرونی بندازه و این همون کاری که جمهوری اسلامی هم در رابطه با مخالفینش میکنه.
آقای خامنه ای امروز بار دیگه آمریکا را به دشمنی متهم کرد و گفت آنها میخواهند مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه. این اظهارات رهبر ایران را در شرایط کنونی درباره فلسطین شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بحث فلسطین و جایگاه اون در دیپلماسی ایران خوب بحث طولانی است، در این زمان کوتاه نمیشه گفت، ولی بحث آقای خامنه‌ای رو در دو لایه میشه در نظر گرفت. یک لایه‌اش این است که خود آقای خامنه‌ای مواضعی رو که ایشون در منطقه داره و باعث تشدید تنش‌های منطقه‌ای میشه، جدا از سهمی که دیگر کشورها دارن، رو نادیده میگیره. بحث شیعیگری که به هر حال در پیش گرفته شده به ویژه توسط سپاه قدس، عراق یک نمونه اون هست، دفاع مطلق که سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی از نوری المالکی میکرد و به نتایج تیروتاری هم منجر شد. اما مسئله دوم که عمیق‌تر و استراتژیک‌تر هست، به هر حال آقای خامنه‌ای حتی در دوره‌ای که مذاکرات برجام هم در جریان بود نشون میداد که مسئله هسته‌ای فقط برای حل مشکل تحریم است و ایشون نمیخواد گفتمان سیاسیش رو تغییر بده. در دستگاه سیاست و قدرت در ایران الان دو تا سیاست وجود داره. یک سیاست معتقده که باید با دشمن مقابله کرد، در منطقه محور مقاومت و فلسطین رو تقویت کرد، در داخل هم فضا رو باید بسته نگه داشتن، اینها پایگاه دشمن هستند. و سیاست دیگری که از نظام متعلق به بخش ها رو به هر حال نیمه انتخابی قدرت است، معتقده که باید در منطقه و جهان تنش زدایی کرد، در داخل هم به هر حال حداقل یه چرخه‌ای از قدرت در بین نخبگان درون سیستم وجود داشته باشه. این سخنرانی آقای خامنه‌ای نشون داد که ایشون همچنان بر گفتمان خودش مصر است.
گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید با رضا علیجانی در مورد تازه‌ترین صحبت‌های رهبری در خصوص مسئله بحرین. نوبت میرسه به صدای خوب شما.
خواهانید لطفا اینقدر دشمن نکنید. دشمن واقعی مردم ایران خود شما و دستندار کاراتون رژیمتون هستن. خدا حافظ.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش، این واقعا دارن خودشون اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید و امیدوارم که سرزمین ما از این بلای آسمانی رها بشه. واقعا شرمسار.
سخنان آقای محمود صادقی نماینده مجلس در مورد این که دیوان محاسبات 3 مورد محکومیت به آقای دکتر احمدی نژاد داده و اجرا نمیشه نامفهوم، کلیگویی و به نظر بنده یک نوع زورگیری هست. اگر حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده باشه باید الزاماً در روزنامه رسمی کشور حداقل 3 مرتبه چاپ بشه. تهمت های ناروا زدن تشویش اذهان عمومی هست. بهتر نیست که به جای این کارا دولت آقای روحانی چند قدم مثبت برای مردم برداره و مردم بفهمونه که بهتر هست؟ این راه بهتری نیست؟
در گذشت عباس کیانی‌رستمی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، حدود ساعت 9 شب به وقت ایران خبرگزاری‌ها گزارش دادن که یک آتش سوزی بزرگ در پتروشیمی بوعلی در ماهشهر رخ داده. اگر که شما راجع به این آتش سوزی اطلاعات بیشتری دارید یا شاهد اون بودید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با فردا و شنوندگانش در میان بگذارید. به سراغ مصاحبه همکارم شهرام میریان بریم با رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند، که در مورد تأثیر سینمای کیارستمی بر فیلمسازان آمریکایی لاتینه.
سینمای کیارستمی از این نظر که یک سینمای کاملا متفاوت و یکتای، زبان خاص خودشو داره و شیوه بیان متفاوتی از اون سینمایی که جهان میشناخته به دنیا ارائه کرده، به سرعت راه خودشو این ور اون ور دنیا باز کرد. سینمای آمریکای لاتین، این قاره وسیع، بیشترین تأثیر رو با بیش از 20 کشور از سینمای کیارستمی گرفت، آره اروپا یا حتی آسیا نگرفت. مثلا خود ایران به لحاظی که فیلم های کیارستمی به طور منظم نمایش نشده، توقیف شده، جلوشو گرفتن، نتونسته اونجور مستقیم تأثیر متداوم خودش داشته باشه. ولی چون فیلم های کیارستمی خارج از ایران به طور منظم نمایش شده، عملا فیلمسازا، به ویژه فیلمسازای جوان و فیلمسازایی که دنبال زبون تازه میگشتن برای بیان حرفاشون، در آمریکای لاتین گرایش بسیار بسیار زیادی به فیلم‌های کیارستمی نشون دادن. خودشون اعتراف میکنن، تو نوشته‌هاشون، تو مصاحبه‌هاشون گفتن و بسیار قابل پیگیری اگر شما فیلم‌ها رو ببینید.
حالا آقای علامه‌زاده، در اینجا ممکنه به نمونه‌ای از این تأثیرات سینمای کیارستمی بر فیلم‌های ساخته شده در کشورهای آمریکای لاتین اشاره‌ای بکنید؟
مثلا من هم اخیراً چندین مطلب تحت عنوان آثار برتر سینمای آمریکای لاتین نوشتم و منتشر کردم، هم را با معرفی فیلماشون و خود فیلماشون در شبکه‌های مجازی منتشر کردم. مثلا فیلم موزوزی مال ونزوئلا، یکی از زیباترین فیلم‌هایی که من دیدم راجع به رابطه یک مادر با بچهش که بچه موهای وزوزی داره و میخواد موشو صاف کنه و این مسئله نژادی تو ونزوئلا که مسئله جدیشونه موضوع از فیلمه و این رابطه ساده بین مادر و بچه دقیقاً نه فقط نظر موضوعی که از نظر ساختار و نظر بیان سینمای زبان کیاروسامی رو داره. یکی از فیلمای برجسته سینمای کوبا که بازم راجع به بچه‌ها، راجع به کودکی تو مدرسه و رفتار معلم با اونا تحت عنوان رفتار جواز بسیاری بود. تو این فیلم به راحتی شما رابطه آدم‌ها، بازی‌های آدمای غیر حرفه‌ای، ثبت لحظات بسیار حساس، آدم باور نمی‌کنه تو این لحظه بشه دوربین اصلا اونجا وجود داشته باشه. در این فیلم رفتار از کوبا هست که همه نشانه‌های از زبان سینمای کیاروسامی داره. یکی از ویژگی‌های سینمای کیاروسامی در واقع عشق به طبیعته. سفرهای باد مال کولومبیا که سفری است از یک گوشه کولومبیا به شمال کولومبیا با اقلیم‌های متفاوت، تماما فضا یادآور کارهای عباس کیاروسامی. نه که من فقط اینو میگم، بلکه منتقدین کشور آمریکا لاتین خود سازندگان فیلم ها هم از تأثیر نحوه نگاه کیاروسامی به سینما صحبت کردن. در واقع این نحوه نگاه چیزی بود که سالهای قبل از انقلاب در کانون پرشوه که کودکان و جوانان شروع شد تو سینما ما بود، برای این کیاروسامی بود که با تداوم این کار تونست اینو به جهان بشناسونه و این زبون رو معرفی کنه. همچنان که مثلا گارسیا مارکز زبان جادویی فرهنگ بسیار پیچیده آمریکای لاتین رو به جهان معرفی کرد، از اینکه قبل از اون بورخس آرژانتینی و خورخه آمادو بریزیلیایی و اینا هم همون زبون رو به کار بردن، ولی این مارکز بود که این زبون رو به جهان شناسوند و ترویج داد. همچنین بود در مورد عباس کیاروسامی، این زبونی که تازه شناخته شده بود، نطفه‌هاش در کانون پرشوه که کودکان و جوانان در قبل از انقلاب ریخته شده بود و به جای برسونه که جهانی بشه و بعد من الان بتونم نمونه‌های از اون رو در سینمای فصیح آمریکای لاتین نام ببرم.
گفتگو شهرام میریان رو شنیدید با رضا علامه‌زاده کارگردان در مورد تاثیر سینمای کیاروسامی بر فیلمسازان آمریکای لاتین. خب به سراغ یک خبر اقتصادی بریم. ایران همچنان در حال رایزنی با کارگروه اقدام مالی، مؤسسه رصد پولشویی و مبارزه با آن تا برخی محدودیت‌های مؤسسه در رابطه با ایران لغو بشه. سپیده بهکام در گفتگوی با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی از او پرسیده که نقش کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی چه نقشیه؟
کارگروه اقدام مالی در نشست سال 1989 سران هفت کشور بزرگ صنعتی به وجود آمد به منظور بررسی تکنیکای پولشویی و همینطور مبارزه با اون در سطوح ملی و بین‌المللی. پولشویی فرایندی هست پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل میکنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفت. کارگروه اقدام مالی که 37 عضو داره کشورهایی رو که از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرخطر و غیر همکار تشخیص میده طبقه بندی میکنه. ایران همراه با کره شمالی پرخطرترین کشور در این زمینه تشخیص داده شده و کارگروه مورد نظر از اعضای خودش خواسته علیه این دو کشور دست به اقدام متقابل بزنند. منتها به تازگی بعد از یک سلسله تلاش‌های جمهوری اسلامی کارگروه اقدام مالی لحن خودش رو در قبال ایران تا اندازه‌ای عوض کرده، اقدام‌های متقابل علیه این کشور رو به حالت تعلیق درآورده و این امید رو ایجاد کرده که ایران از فهرست سیاه پرخطرترین کشورها در عرصه پولشویی و تأمین مالی تروریسم خارج بشه.
خروج احتمالی جمهوری اسلامی از فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
اگر اسم جمهوری اسلامی در این فهرست سیاه باقی بمونه، ایران در روابط مالی و بانکی خودش با خارج با 1001 مانع روبرو میشه، به خصوص اجرای برجام در گروه رفع اتهاماتی است که در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ایران سنگینی می‌کند.
آیه خوابم، ولی بعضی از محافل جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که تعهدات ایران در قبال کارگروه اقدام مالی موجب میشه که این نهاد بتونه حساب‌های بانکی تک تک ایرانی‌ها رو کنترل کنه.
این ادعای نادرستی است و رئیس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌های دیروزش اون رو تکذیب کرد. با این حال تردیدی نیست که باید در مبادلات بانکی ایران شفافیت بیشتری به وجود بیاد و برای رسیدن به این هدف نوع روابط مالی ایران با شماری از گروه‌های سیاسی خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان هم طبعاً مطرح خواهد شد.
خب به پایان مجله شبانگاهی امروز چهارشنبه می‌رسیم تا ساعت 11.